السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. صفحه 20. بسم الله الرحمن الرحیم. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. این عبارت هایی که تو قرآن اومده باید یه دقتی سرش بشه، من باب این که هم در آیه 131 هم در آیه 133 اگر دقتی بفرمایید دارد که اذ قال له ربه اسلم قال بگو اسلم قال اسلمت لرب العالمین. در آیه 133 آمده است که اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آباک. این قال های تو که گفتن این اعتقادات رو بگید یا در آیات زیادی هست، مثلا قولوا آمنا بالله و ما انزل، اینو بگین. در روایات این معنا رو توضیح دادن که دقت بکنید به اینی که در آیات به ما میگن یه چیزی رو بگید. چرا؟ به دلیل اینکه گفتن و ابراز اعتقادات باعث تثبیت میشه. یه نکته مهمیه. کلن مسئله گفتن مافور زعل لسانه. من یه چند تا نکته در این زمینه بگم مهمه. ببینید در روایات ما گفتن نماز فریضه جامعه است، مثلا یک واجب جامعه. گفتن خب چرا فریضه جامعه است؟ گفتن به خاطر اینکه اعضای مختلفی رو درگیر خودش میکنه. یعنی نماز رو اگه دقت بکنید، نماز یه چیزی است که دست توش کار میکنه، پا توش کار میکنه، صورت توش کار میکنه، زبان درش کار میکنه، گوش کار میکنه. یعنی شما نمیتونی کسی نمازش مثلا تو دلش بخونه. شما یه کتاب رو میخونید، میتونید کتاب رو حالا نگاه بکنید نخون، یعنی میخونید و زبانتون تکون نمیدید. کسی نماز رو تو دلش نمیتونه بخونه، نماز رو باید بخونه. این مهم توجه کردن به اینی که اعضا و جوارح مختلف انسان درگیر میشه. لذا برای همین است که اینو توصیه میکنن اهل معنا به اینکه اگر خواستید قرآن بخونید، قرآن رو تا میتوانید جامع بخونید. یعنی اولا قرآن رو مثلا از حفظ نخونید اگه میشه، تو یه جایی هستی قرآن رو باز بکنه، از رو قرآن بخونه که چشم حز و بهره خودش رو ببره. بعد همینجوری نگیرید مثل اینکه دارید یه کتابی رو میخونید، اینو بخانیدش و به جوری بخونید که گوشتون بشنوه، پس هم زبونتون حز و بهرهش رو ببره، هم گوشتون حز و بهرهش رو ببره و هم خط ببرید، یعنی دستتون رو قرآن بذارید و خطای قرآن رو ببرید. این نه به خاطر اینکه میخواید خط رو گم نکنید، نه، این به خاطر اینکه دستم باید حز و بهره معنوی خودش رو ببره. در حقیقت اینا هر چقدر کسی جامع‌تر یک فریضه ای رو انجام بده و یک کاری رو انجام بده، اون حز و بهرهش بالا میره. حالا در این زمینه زبان و قول یه جای به شدت حساسیه، یعنی قول خیلی حساسه در بحث ما. ما حتی در روایاتمون داریم مثلا اگر کسی حسد داشته باشه، مالم ینتق به شفتن خدا میبخشتش، یعنی مالامی که نگفته. چرا؟ به خاطر اینکه کسی اگر حسد خودش رو بیرون بریزه در قالب کلمات و اینا، اصلا غضب خودش رو بیرون بریزه در قالب کلمات و گفتار، این باعث تثبیت میشه، این تثبیت حسد میشه، باعث تثبیت غضب میشه. یعنی این اتفاقا برعکس این که بعضی فکر میکنن اگر انسان غضب خودش رو بیرون بریزه ساکت میشه، ساکن میشه، اتفاقا برعکس تثبیت میشه. یا اگر حسد داره، این حسد خودش رو بیرون نریزه، این در داخل خودش نگه داره، در قالب کلمات این حسد خودش رو بیان نکنه. بعضی این رفقا که مثلا میبینن این بالا شهر تهران نا این ساختمونا رو میبینن، چیزایی که میگن آدم اصلا بوی حسد میده. خب مثلا میگه من نمیدونم اینا تو این ساختمونا چی کار میکنن، اصلا چه جوری دارن زندگی میکنن، کی تمیز میکنه مثلا اینا. این از دست شما در میاد، یه جورایی انگار حسوده مثلا اینا رو داره میگه. خب مثلا بگو انشالله که فقط بهشون خوش بگیره توی خونه و وظایف خودشون در قبال این منزلهای خودشون تونه انجام بده. حالا دیگه اینقدر تو دلت رخ نشو بابت این که اینا توی این خونه ها هستن، چه این ماشین، این چه ماشینی داره نه، یعنی داره میتره که از حسد. و بعد یعنی همین پولو به خودش بدن همین پرشو میخره، ای داشته باشه، نمیخره چون نداره. خب لذا بحث گفتن خیلی مهمه، گفتن که اولا بحث عمل مهمه، تو عمل گفتن خیلی مهمه، یعنی انسان اعتقادات خودش رو بگوید، یعنی نه اینکه یه سری چیزایی داره برای خودش، وقتی میگه، وقتی توی صفحه مجازی مینویسه، اینا رو اون موضع اعتقادی خودش تثبیت میشه. شاید به واسطه این زی بخشش به واسطه این باشه که شناخته میشه به اینکه من موضعم اینه، من نظرم راجع به دین اینه، من نظرم راجع به اعتقادات اینه، من نظرم اینه. این هم عمل، تو عمل قول خودش خیلی مهمه. ببینید ما اولا فکر کردیم ما یه ایمان داریم و عمل صالح، این دوتا جداست، ایمان عمل صالح. در سطحی گفتن عمل صالح جزء ایمانه، عمل صالح جزء ایمانه. اگه میشه کسی ایمان داشته باشه به چیزی، عمل مطابق با اون رو نداشته باشه. اگر کسی به جد یه اعتقادی داشته باشه، دنبال اعتقادش میره. من رجا عرف رجا او فی عمله، کسی که به یه چیزی اعتقاد داره، امیدواره، اینا دنبال اون چیزی که فکر میکنه درسته میره، اگر واقعا اعتقاد داره. و اگر نمیره، این به واسطه این است که اعتقاد نداره، ممکنه مغزش مغزی حل کرده باشه برای خودش، ولی جز مسائل دقیقت ایمانش در نیومده، جز مسائل تفکریش در اومده. برای همین است که گفتن که ولا یثبت الایمان الا بعمل. ایمان تثبیت میشه فقط با عمل، یعنی عمل لازم داره ایمان. کسی نمیتواند بگوید ایمان یه چیزه، عمل صالح چیز دیگری است. نه، ایمان و عمل صالح، عمل صالح جزء ایمانه، جزء ایمان عمل صالح. به صورتی اگر کسی، خودمون در خودمون دیدیم که اون عمل مطابق رو نداریم، میدونیم همچین اعتقادی نداریم، اصلا اعتقادش رو نداریم. نه اینکه اعتقادش رو داریم در عمل، مثلا خب یه موقع جام جهانی مثلا این طرف اون طرف دنیا بود، نصف شب پخش میشد، از یه بلند میشدن این جام جهانی رو نگاه میکردن. خب این اعتقاد داره یه چیزی رو، بلند میشه نصف شب، ساعت میذاره بلند میشه جام جهانی نگاه میکنه، خب معلومه اعتقاد داره. اون موقع مثلا ما ساعت میذاریم بلند شیم نماز شب بخونیم، حالا یه شب دو شب هم نه، کلن دست اون در میره همیشه. خب من خب اعتقاد نداریم دیگه، تارون اعتقاد هم چیکاری نداریم. اگه اعتقادش داشتیم حتما عمل مطابق با اعتقاد از انسان سر میزنن. تو روایات ما اتفاقا ذیل این جور آیات گفتن که وقتی میگن قال قولو فلان قولو فلان، به خاطر اینکه بگو اعتقادت تا تثبیت کنی اعتقاد، جزء ما فرض علی اللسان، آنچه که بر زبان واجب است این است که اعتقادات خودش رو بگوید، نه اعتقادش رو تو دل خودش داشته باشه. اگر اعتقاداتش تو دل خودش باشه و اعتقادات خودش رو فریاد نکنه، این رفته 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 اعتقاداتش از دستش خارج میشه. همینجور از خودش یه گوشه‌ای هست، تو هیچ صفحه مجازی نمی نویسه، تو هیچ چیجا نمیگه، هیچی از مسائل باورهای خودشو نمیگه. این وقتی نمیگه از دستش میره. این در حقیقت جزء مسائلی است که تذکر دادم. من خواستم ذیل این عنوان که هی میگه بگین چی، بعد اونم میگم فلان، بعضی وقتا خود خدا مستقلا میگه قولو، اینو بگین، اصلا قولو آمنا بالله ما انزل الینا ما انزل الیکم، بگید خدا واحده، بگید اینو. اصلا این رمز و راز این که این قولها مونده در قرآن و این همه قول داریم، قول و قولو و نمیدونم اینا، به خاطر همینه. یکیش به خاطر این است که معلوم باشه اینو پیغمبر خودش نساخته. چون که وقتی میگم قول یا ایها الکافرون، علاقاده پیغمبر باید بگه یا ایها الکافرون دیگه، نباید بگه قول یا ایها الکافرون. که خب این اولا معلومه که اینا دقیقا مثل بلنگو پخش شده. خب یعنی آنچه که پیغمبر گفتن همان در دست ماست، گفتن قول یا ایها الکافرون، هم مثل بلنگو پخش کردن. یکی اینه، یکی هم این است که این قول ها مونده برای این که بگید شما، یعنی بدونید که اینا رو باید گفت، یعنی باید گفت که یا ایها الکافرون لا عبدو. اگه اینو نگید تثبیت نمیشه تو آدم، این چیزا رو باید گفت. اعتقاداتش تو این قال و قول و فلان رو قرآن رو نگاه بکنید، توش پر از این چیز هست، مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، همه این مسائل تحت عنوان قول و قول و قول هست. به ما گفتن اینا رو بگید و اینا گفتنش فضا رو عطراگین میکنه، فضا رو هم تحت تأثیر قرار میده. الان دیدید که توی صفحه مجازی یه نفر با اقتدار یه چیزی می‌نویسه، دیگه اصلا جو و فضا رو عوض میکنه، حالا درست به نفع درستش و نفع غلطش. وقتی می‌نویسه میگه، می‌بینید یه فضا چیز میشه، فضا رو به نفع خودش توی یک دایره و یک حیطه که خودش در حقیقت داره، می‌بینید فضا رو یه مال خود میکنه به عبارتی. پس این سر این قال و قول و اینا رو حاسم عرض بکنم، این به عنوان یک نکته. نکته آیه 132 که در حقیقت وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا انتم مسلمون، که حالا یه بحثی رو وعده دادم، حالا نمیدونم که این جلسه میتونم بگم یا جلسه بعد. این خود اصل مسئله دین و اینی که خود اسلام روی سطح دین میایسته نه تو سطح شرایع، یعنی برعکس این که ما شریعت برامون، نمیگم شریعت نباید انجام داده، نه شریعت حتما باید انجام داد، ولی در سطح بحث دین خیلی میایسته و دین رو معرفی میکنه و این کتاب کتاب دینه، کتاب شرایع نیست. کتاب شرایع میشه رساله عملیه و اینا، ممکنه و حتما هم اینجوریه که برخی از شرایع رو میگه، شریعت ها رو میگه، که حتی اون شریعت ها هم جزء شریعت های عمومی نوعا میگه. اگر شریعت هم گاهی اوقات میگه جزء شرایع عمومی و اینی که میگه آقا این روزه، بعد وقتی روزه رو میخواد بگه میگه این روزه از قبلم بوده، مثلا اینجوری میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. نماز رو که میخواد بگه جزء شرایع، باز دوباره این نماز رو وصل میکنه به تمام انبیاء گذشته و نماز رو میگه. حتی در حدود و احکام جزایی و فلان اینا وقتی که میگه، میگه اونو تو سوره مائده میبودم کتب نافی آن، یعنی ما در تورات نوشتیم که ان نفس به نفس و العین به العین و الانف به الانف و الاذن به الاذن و السن به السن و الجروح قصاص. این که تو تورات نوشتیم این شده حکم ما، خیلی عجیبه. یعنی همین نمیگه حکم شما اینا، میگه تو تورات اینجوریه بعد میشه حکم ما. یعنی خود اینی که قرآنی که در سطح دین میسته و یه چیزی رو میگه حتی به عنوان حکم در تورات، چون سطحش سطح دینه، اصلا این خودش خود به خود میشه حکم ما. چون که اونجا من خاطرتون هست دارم چی میگم، چهل و پنج مائده رو بیارید، میشه صفحه 115. وقتی که بحث دقیقاً تحکم به تورات و فلان همه اینا رو گفته میشه، بعد میگه و کتب نعلیهم، ما بر بنی اسرائیل کتبنا فیها، یعنی در تورات، که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له. میگه و کتبنا علیهم فیها، این قانون قصاص تو تورات اینجوری بوده. بعد همین این به همین این دلیل در روایات ما ذیل همین گفته خب قانون ماست. مهمه، یعنی چون سطح بحثی که میکنه سطح دینه، تو خوردنی ها، تو پوشیدنی، تو مسائل مختلف، نماز، حالا تو جزئیاتش حالا تفاوت قائل میشه که حالا نماز مثلا ما جزش ویژگی های شریعت ختمی این است که نمازش سجده داره، نمازا سجده نداشته، مثلا یه هدیه ایست کنده به شریعت ختمی که نمازش سجده داره، نمازای گذشته سجده نداشته. مثلا این جزئیاتش رو یه تفاوت های اینجوری میدن. لذا میخوام بگم که این کتاب اساسا کتاب سطح دینه نه سطح شرایع. اون چیزی که میگه قواعد کلی داستانو میگه. برای همین است که نسبت به خود حضرت ابراهیم هم که بحث میشه، همه میخوان در شریعت خودشون حضرت ابراهیم رو معنا بکنن، خدا نمیذاره این اتفاق بیفته که بگن آقا این حضرت ابراهیم به ما نزدیکتره. و این آیات سوره آل عمران رو ببینید با هم بگیم. سوره آل عمران آیه 65 یه تلاشی بوده که انبیاء پس از ابراهیم، ابراهیم رو در خودشون معنا کنن. این تلاش اگر در ما هم باشه درست نیست. ما باید خودمون رو برسونیم به سطح حضرت ابراهیم، نه اینکه سطح حضرت ابراهیم رو برسونیم به یکی از ادیان، بلکه باید تبعیت از اون راه ابراهیمی کرد. در این تبعیت کسی خودش رو برسونه به سطح حضرت ابراهیم، نه اینکه بریزیمش تو شرایع مختلف. اصلا نقش حضرت ابراهیم مثل یک پیغمبر دیگه نیست که صاحب یک شریعتی است. به معنا او صاحب یه برندی است که نه برند در حقیقت مبارزه با شرک و کفر و اینها، که در این مبارزه خودش مثلا به این جایگاه امامت رسیده و قوم‌های برگزیده رو متولد می‌کنه، با همون توضیحات مفصلی که در اون جلسات که کویم بودیم مفصل بحث شد. قوم‌های برگزیده رو که کارشون این است که بیان مقابله بکنن و اون گسترش جهانی بدن، اونو متولد می‌کنه. جایگاه حضرت ابراهیم اینجوریه، اصلا با جایگاه حضرت موسی و حضرت عیسی و اینا از این جهت متفاوته. لذا به بقیه میگه شما خودتونو بیایید تو این ملت ورش. حتی به پیغمبرم همینو میگه. ببینید این دعوای بوده یا اهل کتاب لمت تو حاجون فی ابراهیم، برای چی محاجه میکنید در ابراهیم؟ و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعده، تورات و انجیل که بعد از ابراهیم بوده. خب اینا هم اینو میدونستن که تورات و انجیل بعد از حضرت ابراهیم بوده، ولی داره تأکید میکنه قرآن که اینا در سطح دین خودتون نریزید حضرت ابراهیم رو. افلا تعقلون ها انتم ها ولا حاججتم فی مالکم بهی علم فلما تحاجون فی مالیس لکم بهی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. ما کان ابراهیم یهودی یا ولا نصرانی. ابراهیم نه یهودی بوده نه نصرانی بوده، ولیکن کان حنیفا مسلما. این همون دینیه که شما خواهیم گفت که این دین فقط اسلامه. او مسلم بوده. این مسلم بودن اگر ریخت تو مسلم بودن حضرت ابراهیم، ریخت تو شرایط که ریخت، ولی نریخ اصلا مربوط به این شرایط نیست. این سطحش سطح دینه، سطح حضرت ابراهیم. سطح حضرت ابراهیم دین است نه شریعت است. خب برای این بعضی هی دنبال این سوال میگردن که حضرت ابراهیم شریعتش چی بوده. اینو قرآن خیلی ورود نکرده که بگه شریعت حضرت ابراهیم چی بوده. همش میگه دینش اسلام بوده، یعنی میبره او رو در سطح دین تعریفش میکنه، در سطح دین، نه در سطح شریعت. یه داره در سطح دین تعریفش میکنه. یعنی من دین و شریعت رو یه موقع میگم ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. مشرک نبوده. اون مشرکی در مورد حضرت ابراهیم مثلا میشود معنا کرد همین است که شما هیچ جای خالی رو برای غیر نمیذاشته، برای طاغوت نمیذاشته. اصلا جایگاهش جایگاه امامت جهانی بوده. او به تنهایی امتا واحدا بوده، یه هم چیزی بوده، کل دقیقاً یه امامی بوده که امتش جهان بوده، دنبال این معنا بوده حضرت ابراهیم که دو قوم برگزیده متولد میکنه. برای همینه یکی قوم بنی اسرائیل، یکی قوم پیغمبر. بعد میگه ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین کسایی که به ابراهیمن للذین تبعوه، کسایی هستند که تبعیت از حضرت ابراهیم دارن میکنن. و هذا النبی، معلومه این نبی هم سطحش به سطح دین درسته، ما شریعتی هم داریم به نام اسلام، ولی خیلی جالبه این نکته که هم ما دین اسمش اسلامه و هم ما شریعت اون اسمش اسلامه. اینا چون که دین اسمش اون چیزی که خدا اسمشو میذاره، دین اسمش اسلامه، شریعت ما هم اسمش اسلامه. این یه اتفاق نامگذاری نبوده، اتفاق نامگذاری نبوده، این یه حقایق فوق‌العاده‌ای در این هست که بعضا اشاره کرده ممکنم حضور وایسی اشاره بکنه. این اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین به ابراهیم، للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، مؤمنین تبع پیغمبر هم اینا نزدیکترینن به حقیقت حضرت ابراهیم، و الله ولی المؤمنین. خب این که یه موقعی وای میستیم روی این بحث، چون بحث مهمیه و یه سری از بحث‌های تکثرگرایانه حق رو، چون ما یه تکثرگرایی‌های باطل داریم، یه تکثرگرایی‌های حق داریم، یعنی پلورالیست‌های حق، که این وایسادن حضرت ابراهیم و پیغمبر در سطح دین خودش حاوی مطالبی است که بعداً انشالله عرض خواهیم کرد. خب ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت، اینا هم جلسه قبل گفتم. ببینید چیزی که به بچه هاش میگه، اولا با توصیه و نصیحت و وصیت میگه، همونجوری که لقمان از قال لقمان و لبنهی و هوا یعظه، با موعظه و پند و اندرز میگه، با امر و نهی با بچه حرف نمیزنن. این یک نکته، یعنی با امر و نهی خلاص آمرانه حاکمانه. ضمن این که ببینید حرفایی که بچهش داره میزنه، بچه هاشون میزنن، حرفای دین رو هم میزنن. همش بچه هم برو نمیدونم مدرک تحصیل تو بگیر، برو فلان جا اپلای کن، بعد نمیدونم اینجوری اونجوری کن فلان، اینا نیست. حرفایی رو که دارن به بچه هاشون میزنن، معلومه این سطح از گفتمان رو بین خودشون و فرزندانشون انبیا برقرار کردن که بتوانن از این حرفا هم بزنن. معلومه از این حرفا هم بینشون رد و بدل می شده. بعیده که مثلا اینا کلن همش داشتن کارها خوشون رو میکنن، یوهای اون آخر کاری گفته خب جمع شید ببینم حالا مثلا الان شما کیو مثلا میپرستید، به مثلا فلان چیز. معلومه این جور گفتمان های بین خودشون و فرزندانشون، گفتمان های مربوط به دین، حرف های دینی زدن بین، نه که دلاشوبه بکنید دیگه مثلا این حرفه همش کسی که میرن بالا منبر، نه، ولی حرف دینی زدن، گفتمان های اینجوری هم بین پدر و فرزند، بین مادر و فرزند این گفتمان ها هم شکل بگیره، حالا در سنین مختلفی مثلا ممکنه باشه حتما اینجوریه، ولی باید باشه، اینجوری نیست که نباشه اصلا. خب خونه خوابگاه نیست، خونه دقیقاً رستوران نیست، خونه اولین نهادی که داره انسان توش تربیت میشه. اتقال یه نکته من فعلا این جلسه چند تا نکته بهتون میگم. این ادا حضر یعقوب الموت اتقال لبنیه، ببینید به این هم توجه بکنید. انسان حرفای مهمش رو میذاره چیکار میکنه؟ لحظات آخر میگه. این اگه لحظه آخر داره چیزی میگه، جز حرفای مهم داره میزنه. بذارید این روایت رو بخونم خدمتون. در روایت هست که لما حضر علی ابن الحسین الوفات، امام باقر علیه السلام فرمان که وقتی که پدرم امام سجاد لحظات آخرشون شد، ضمنی الی صدره، منو به سینه خودشون چسبوندن. ثم قال یا بنیه اوصی که به ما اوصانی بهی ابی علیه السلام حین حضرته الوفات. میخوام یه چیزی بهت بگم که بابام امام حسین لحظات آخر همینو به من گفت و به ما ذکره و بابام گفت که ذکره ان اباها اوصاه به. بابام گفت لحظات آخر بابام اینو به من گفت. یعنی از این که دیگه ناب آدم که لحظات آخر این بابام گفت که لحظات آخر باباش گفت که اونم گفت ازام بابام لحظات آخر همینو گفت. خب این چیز ناب اینجوری که ایاک یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسر جان بترس از این که ظلم بکنی به کسی که هیچ ناصری جز خدا نداره، پارتیش خداست. موضوع پاش به این ظلم نکنی. اگه کسی پارتیش خدا باشه دیگه بیچاره. ببینید چقدر مهم بوده این تمام لحظات وفات رو مثلا به خودش اختصاص دادن. لحظات آخر داشتن این کلمات رو میگفتن که به کسی ظلم نکنی که مثلا اون ناصری نداره، فقط خدا ناصرشه. حالا ممکنه ظلم های خواسته نخواسته فلان، همه این ایتام کسایی که مشکل دارن فلان اینا، آیا وظیفه داریم وظیفه نداریم؟ به قول آقای بهجت فهمیده اصلا کسی مگه میتونه مثلا بدون مراعات حقوق اینا به جایی برسه؟ اصلا مگه میشه بدون مراعات حقوق فقرا و محرومین و مستضعفین و فلان اینا مگه میشه کسی هم به جایی برسه؟ پس میخوام بگم اولا لحظات آخر جز لحظات طلاییه که آدم ها حرفای طلاییشونو میزنن تو اونجا، یعنی تقریبا چکیده زندگیشون اونجا میگن. نکته بعد سر خود این کلمه حضره، این رو بیارید این آیه رو که دیدید، این آیه رو ببینید. آیه 180 بقره رو ببینید. آیه 18 نساء رو هم ببینید. این رو با هم بیارید. 18 نساء خب میگم این حضره ها با هم دیگه یه مقداری فرق داره. 18 نساء بله 180 بقره صفحه 8 18 نساء. ببینید ما وقتی قرآن میگه حضر احدکم الموت، این دوتا تعبیر داره، یا به معنای لحظات پایانی زندگی، مثلا کسی دیگه معلومه دیگه عمرش تمومه، اینه. گاهی اوقات حضر احدکم الموت به معنای این است که طرف در حالت احتضاره، در حالت معاینه است اصطلاحا، یعنی در حالت برزخی قرار گرفته که خوصه هم این ور رو میبینه هم اون ور رو میبینه اینجوری، چون که انسان در لحظات پایانی یه همچین حالتی براش هست که چون که دارن خوصه جونشو از میگیرن از کف پاشم شروع میکنن بگرفتن و توفیش میکنن، یه دقیقا میفهمه در چشش باز میشه و شروع میکنه میخواد دست و پاشو تکون بده، یه میبینه که خب پاش تکون نمیخوره، بعد به سطح بالاتر همینجوری توفی میشه به باره پناه بر خدا. این تو اون حالت هست که حالت بهش میگن حالت معاینه یا حالت احتضار. این دوتا با هم دیگه فرق داره تو قرآن، یه دقتی داره، گرچه که خیلی وقتا این مسئله که طرف هم دیگه رو به قبله از حالا دیگه داره میمیره معلوم نیست توبه های اون موقع هم قبول باشه، طرف دیگه داره میمیره، توبه قبول و عدم قبولش بستگی به شرایط خود آدم داره. یعنی اگر انسان در شرایطی توبه بکنه که دیگه تمامه و تمام شده داره فرض میکنه، این توبه چه مقدار قبوله ممکنه بهره قبولیش خیلی کمتر باشه. مثلا شما فرض کن یه هواپیمایی میخواد سقوط بکنه، داره سقوط میکنه، همه مسافران میدونن داره سقوط میکنه، خب این دیگه یعنی مرگ دیگه. این ممکنه لحظه احتضار هم نباشه، ولی توبه‌ای که اونجا هم شکل میگیره معلوم نیست توبه باشه، یا لااقل بهره‌ای که طرف از توبهش داره میبره اون بهره بهره جدی هم نیست، ممکنه بهره اندکی از این توبه ببره. خب ببینید شاهدش این آیاته، آیه 18 رو ببینید، دارد که ولیست توبت و توبه نیست برای کی؟ للذین یعملون السیئات، برای کسی که سیئات انجام میده دیگه، سوء انجام نه دیگه، خیلی خرابکاری کرده. ولل آن حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، اون موقع برسه به لحظه، چون که اونجاست که دیگه فقط توبه نیست، یعنی توبه در هر شرایطی هست حتی در حالت اضطرار، فقط میخوام بهتون بگم که بهرش پایینه، بهره توبه پایینه. کسی که در حالت اضطرار توبه میکنه همینجوری معمولی راست راست اگه توبه کنه این خیلی بهرش بالاست، ولی چنانچه در یه جای گیر افتاده باشه و مرگ رو دیگه ببینید الان دارم میمیرم دیگه، اینجا توبه کنه این بهرش پایینه، بهره بالایی نداره. ولی اون نقطه‌ای که دیگه اصلا هیچ توبه‌ای وجود نداره، این همین لحظه معاینه است استران که حضر احدهم الموت قال انی توبت الان، به لحظه احتضار بگه انی توبت الان، این دیگه توبه قبول نیست، همچی توبه‌ای وجود نداره، چون شما داری میمیری الان دقیقا. حالا این شما داری میمیری یه تشکیکیه، خودش زو مراتبه، شما داری میمیری سطح یک داریم، شما داری میمیری سطح دو داریم اینا. وللذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یه موقع اینه، یه موقع آیه 180 بقره رو بیارید، آیه 180 بقره اونجا دارد که كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، بر شما واجب است، مقرر شده است، اذا حضر احدكم الموت، که وقتی یکیتون داره میمیره، این معنیش اینه، چون تو لحظه احتضار اصلا نه کسی میتونه وصیت بکنه نه وصیت نافذه، یه کسی لحظه احتضارش بشه وصیتش نافذ نیست، یعنی که در لحظه احتضار و معاینه به آقا مثلا فلان خونه رو بدید به فلان جا، یا یک سوم مالا وصیت میکنه، مثلا نافذ نیست این وصیتی، چون که وصیت در حالت احتضاره، وصیت در حالت احتضار نافذ نیست. اینی که داره میگه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یعنی کسی که داره میمیره دیگه، بعدش هم تعارف نداره، همه میفهمن کی دارن میمیرن، تو سنین به خصوص بالا میفهمن دارن میمیرن دیگه، اما تعارف نداره که دیگه، حالا میگن هی انشالله 130 سال دیگه، نه اما میگن نه که تعارفه، مثلا به عجد طرف داره میمیره. حالا من یه نکته میگم، اصل اصلا در مردنه، بعضی فکر میکنن اصل در زندگی، قرآن اینجوری نیست، قرآن مدلش اینه که اصل اگه طرف زنده است باید ببینیم برای چی زنده است، نه اینکه مثلا برای چی مرد، باید لحظه به لحظه بحثش اینه که چرا زندم، نه اینکه چرا مردم، چون اصل اینه که انسان لحظه بعد نباشه، اگه هست به خاطر یه چیز دیگه است. خب که الان عرض میکنم خدمت، پس ببینید این که انتره که خیرن، اگه مالی داره و الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت بکن برای والدین و اقربینش فلان، این لحظه احتضار نیست، یعنی که همون کسی که داره میمیره دیگه، معلوم داره میمیره، اونجا وصیتشو بکنه. اینجا هم که گفته، حالا در این آیاتی که ما در خدمت این آیه هستیم گفته که اذا حضر یعقوب الموت، این اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه، حالا ممکنه هم لحظه احتضار باشه هم لحظات پایانی مثلا فرض کن در بستر بیماری افتاده و اینو داره میگه، این هر دوتاش میتونه باشه. اونی هم که به شما گفتم این آیه رو بیارید، آیه سوره مبارکه انعام، آیه 60. صفحه 135. دارد که با هو الذی یتوفاکم باللیل، شما شب میمیرید، شبها میمیرین، یعنی که شب میشه خدا شما رو توفی میکنه. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم من نهار، اون کارهای روزتون هم خدا میدونه. ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون و هو القاهر فوق عباده. این آیه رو دقت کنید، و هو القاهر فوق عباده، خدا فوق عبادش قاهر است، یعنی بالاتر از همه عبادش است. این به خاطر این است که بعداً میخواد اگر هر چی بگن بگه معلوم اون بالا دست خداست، اگر ملائکه و فلان اینا هم توفی میکنن و اگر اینا این کار رو دارن انجام میدن، این خلاصه الله یتوفی الانفس، خدا داره توفی میکنه. و هو القاهر فوق عباده، خدا فوق عبادش هست، اون موقع چی کار میکنه؟ خوب دقت کنید. و یرسل علیکم حفظتن، خدا مدام داره چی کار میکنه؟ ملائکه محافظ برای شما میاره، یعنی شما اگر میمانید به خاطر اینکه مدام ملائکه محافظ دارن دیگرتون میدارن. حتی اذا جا احدکم الموت، موت که برسه توفت هو رسولنا، همین یرسلو همین اینا چی میشه؟ نقششون چی میشه؟ چون که اینجوری نیست که اینا میرن یه عده میان که شما رو توفی میکنن، که دقیقا این در معنی آیه تقریبا مشعر به این معنا هست و در روایات هم دقیقا هست. اونی که بالاخره این ملائکه رو وزارت اطلاعات گذاشته، مثل این که چیز میذاره، خصوص محافظ میذارن، بادیگارد میذارن برای این چیز. خب وزارت اطلاعات اینا که مال خود اینا نیست که، وزارت اطلاعات میذاره محافظن، موقعی هم که قرار باشه دستگیر کنن هم اینا دستگیر میکنن، قرار نیست که اینا رو یه تیم رو بفرستن یکی دیگه بیاد که اینا رو دستگیر کنه، که و اگر هم قرار باشه دستگیر کنن هم اینا دستگیر میکنن. اینا یرسل علیکم حفاظتن، اینا محافظن برای اینکه شما همینجوری میمانید، وقتی که مرگ میاد هم اینا میگیرن تو میبرن. خب توفت ها رسولانا، این رسول توفی میکنن، یعنی همین چیا رسول توفی میکنن، یعنی کدوم رسول؟ یعنی همین حفظه، حفظه که جمع حافظه، این اینا دستگیر میکنن میبرن. اصل تو چیه پس؟ اصل تو مردنه، نه اصل تو زندگی کردن. یعنی اصل این است که آدم لحظه بعدش، چون که این ارسال پی در پیه، که این اصل تو این است که آدم مرده، نه اصل تو اینه که زنده است. اصل تو این است که یک ساعت بعد آدم نیست، اصل تو اینه، نه اینکه چرا مرد. باید ببینیم چرا هست. ما چون که فکر میکنیم مثلا اینجوری که خودمون داریم همینجوری زندگی میکنیم الان، بعد میان قبض روح میکنن، نه، روح کلن به نفس انسان چون حالت بالایی داره دوست داره بره، اتفاقا به تمایل داره بره، نیگرش داشتن. این نفس این مدت همه داده های داده سنجی ها رو تقریبا نگاه میکردم و اینها داده های مراکز نظر سنجی و افکار سنجی در حقیقت معتبرمون، آقایی که اصلا کارشون اینه، اصلا زندگیشون بر همین منوال میگذرد، نگاه میکردم. تو تهران میدونید که خب لیستی رأی میدن، این اصلا لیست رأی میاره و غیر لیست رأی نمیاره و لیست بار اصلی رأی آوری یه نفر رو به عهده میگیره که رأی بیاره. این مال تهرانه دیگه، مال شهرستانه هر جا الگوی متفاوتی داره. مثلا شهر شوش مثلا اینجوریه که هر کی سیده رأی میاره، مثلا اگه سید نیست مثلا نباید در انتخابات شرکت کنه چون خودش رو ضایع کرده. بعد رقابت انتخاباتی بین اینی که کی سیدتره، واقعا عرض میکنم، یعنی رقابت شجره نامه هاست و کی به اون سدباس شوش دقیقا نسبش آیا میخوره یا نمیخوره، رقابت انتخاباتی توی این حوزه شکل میگیره. ولی این توی تهران طبیعتا لیستی و چون آدم ها اصلا نمیشناسن، معمولا آدم ها آدم ها رو نمیشناسن. از این جهتش هست که اولا به کل اون 30 نفر رأی بدید، رأی رو حروم نکنید، نگید که من نمیدونم مثلا این چی داشت، نمیدونم این چیه دیگه رأی نمیدم. نه بالاخره شما نمیشناسید 10 تا آدم کارشناس نشسته اینا رو بالا پایین کرد. اگه واقعا میدانید این آدم آدم بی تقوای بی کفایته نمیدونم بی فلانه، اون که حجت ندارید در رأی دادن. ولی میخوام بهتون بگم به این عنوان اصلا شما خیلی بعیده همیشه کسی رو تشخیص بدید، چون خود مثلا یه تیم 35 نفره داشته تمام رزومه و تمام اظهار نظرات تو شبکه‌های مجازی یه نفر رو داشتیم ما مطالعه میکردیم برای اینکه ببینیم این آدم آدمه به هر جهت در تراز این هست که ما بفرستیمش مجلس یا نه. از این جهت خیلی بعید میدونم که شما برسید به این آدمی که مثلا بگید که این کاملا بیکفایته، اصلا هم به درد نمیخوره، اصلا یه چیزی من میدونم کسی نمیدونه، بعیده. حالا اگرم رسیدید در قالب همین دیگه با تمام جسارت به همه بزرگان اینا ببینید لیستایی که رأی داره در تهران همین لیست وحدته که حالا به وحدت رسیدن، قبلش هم اون لیست جبهه پایداریه و لیست شورای اطلاع، بقیه اصلا کل عدمه. زایی کسی به اونا رأی بده رأی دور ریخته رسمن، چون که کسی اصلا اینا دیگه رأی نمیارن، چون مثل این که بدی به امام زمان، بعضی تو لیستش میدونیسه امام زمان مثلا یه نمیگه آخه گوش بود مثلا تو داری امام زمان رو انتخاب میکنه بسید مجلس مثلا. این یه اگه به کسی دیگه ای رأی بدید این مثل این که رأی ندادید. خارج از این دو لیست قبلا و حالا لیست وحدت، حالا البته ممکنه این لیست وحدت به گوش آدم نرسیده باشه یا قبول نداشته باشه، ممکنه کماکان همون دو لیست چیز کماکان به قوت برقرار باشه. حالا ولی حالا اگه به این توصیه شما چیه، ما توصیه هم به همون وحدت دیگه. همون وحدتی که رسیدن من گلت، این وحدت رو خیلی زودتر میتونستن بهش برسن، خیلی گند زدن رسما این وحدت، چون که ما در جزئیات کار من بودن میدونم. ولی علی ای حالن اینجوری هست که از لیست حاج منصور رو نمیدونم جامعه مهندسان نمیدونم چیچی و عدالت خواهان، اصلا اینا معنا نداره لیستشون در تهران، این معنا نداره، هیچ معنای مشخصی نداره. لذا ضمن احترام به همه عزیزه و بزرگان که سعی کردن لیستهیه بکنن که 30-40-50 لیستهیه شده، رأیتون رو اولا دور نریزید به کسی جز این فضا، همین لیستایی که حالا من البته فرض کنم شما اصلاح طلب نیستید دیگه، اگر هستید که با لیست اصلاح طلب رو رأی میدید، ولی من فرض کردم که احتمالا در همین لیست بچه های انقلابی هستید، تو اینجا اگه خواستید رأی بدید رأی تماما بدید و به لیست رأی بدید. حالا اگر فرض کنید قالب مثلا وحدت رو انتخاب کردید، فرض بفرمایید که یکی دو نفر رو میخواید عوض کنه، این خیلی اشکال نداره تو این دو لیست باز دوباره یکی دو نفر عوض کنید، این قالب رو نگه داشتید، قالب رو نگه داشتید، چون که به هر جهت از اصلاح طلب رفتار رأی اینا همش کار شده رو جایی که دارم میگم کار شده عرض میکنم، اونا رفتار رأی دادنشون با رفتار رأی دادن ما فرق داره، اونا از بالا تا پایین رأی میدن، اینجا نیست این بچه انقلابی میخوان حجت بر خودشون و خدا اونو تموم بشه، مثلا یه خدا فلان یه نفر مینویسه ای خدا مثلا فلان، بعد میرسه 15 نفر آخرش مثلا یه خدا تو شاهد باش که مثلا این لیست شده اینا بعد میبنده یعنی میرسه یه به 15 ول میکنه. اینا رو ما تو چیزا دیدیم ها که اونا برمیداره از اول تا آخر میده، اینجا میخواد حجت رو بین خودش و خدا تمام بکنه که اگه فردا قیامت این لیست آوردن جلوش میه این تک تکشون رو تونه جواب بده. از داری خب خدا حضرت آقا هم گفتن من هم به لیست ها اعتماد میکنم و اینها، و کسایی که این لیست ها رو تهیه میکنن و آدم ها کارشناس این چیزها ها هستن، تا آخرش رأی بدید، لیستی هم رأی بدید، حالا لیست وحدت رأی میدید یا بالاخره از همین لیست مشهور انقلابی که همین دوتا هم هست، خارج از این دوتا هم نیست، اگر جای دیگه هم انتخاب کردید بدونید که امانه رأی خودتون دارید آره باطله، میپیوندانید تو اون اسامی. انشالله موفق و معید هم باشید و دیگه انشالله مجلس خوب کارآمدی انشالله داشته باشید. صلواتی بر محمد
خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سری گفتی ز خاک بیشتر از اهل عشق من از خاک بیشتر من که از خاک کمتری آقا جان خودتون به شیخ مفید فرمودی ولا ناسین لذکر کن ما شما از یاد ما نمیرید آقا اگه شما به یاد مایید وضع ما چرا اینجوریه دارد زمان آمدن دیر می شود دارد جوان سینه زند پیر می شود ای دو سه تا کوچه ز ما دور نغمه تو از همه پرشورتر نغمه تو از همه پرشورتر میمنه یه لشگر رو نگاه کرد کسی رو ندید میسره یه لشگر رو نگاه کرد کسی رو ندید فریاد غربتش بلند شد حلم ناصر دیر سرانی حلم معین فیعینونی هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ آیا حرم رسول خدا مدافع نداره؟ دید یه بچه ای داره گریه میکنه، تا بچه رو به دستش دادن رفت جلو لشگر. به قول این مدعا گفت اگه آبش بدید میمیره، اگه آبش ندیدم میمیره. الا ترون کیف یتلذی من القتل، یا باب الحمام. یه موقع ابی عبدالله دید کف دستش داغ شد، هرچی حاجت داری بذار بردار و ببر. فذبحوا من الاذن الى الاذن ومن البنید الى البنید. امه بگیم حسین السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد ولا أصحاب سلام رحمة الله وبركاته. اللهم رب بخش بیامر قلب نازنین ما و زمان از ما راضی و خوشنود فرما، در امر فرجش تعجیل فرما، را از سربازان خاصه ایشان قرار بده. قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. تا پدر و مادر ما را از ما راضی و خوشنود بفرما، طریق رحمت بفرما. خدا ارضای اسلام مرضای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب مید و انصورشون بدان. خدا شر اشرار به خودشون برگردان، آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدان. حق ما بعد فجابت برسان، مرگ ما جد شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آل الفاتحة مع الصلاة.